前点在八区那里面的一个原本一样去就为什么什么原因你可以把下面转变什么机会的那个原因转变的一个我们社会觉得一些人生一定的那个我们社会提供一些人的那个我不知道在上那个人家不知道在上那第三个他的周围很多年我想要有二人为什么说的这个亲戚为什么说的你是一个好的企业好的企业家就是一个什么好的企业家企业家的你人民化的你们家的你们还在看而不是一个产品业的家人人民化的你们家的人才的你们也是把持的看看你们还是也我们要你们在这里也这个是三百多人一起第一场你们在那里你的 HTML 你的 HAT 你的 HTML 我们要你看看我们在这里看看你在那里在那里给你们去带来人看一句在那里但是那个你要我的 HTML原来我们能够太一致的可能是太一致的。实际上你太一致的太一致也好和你老公一般的太一致也好和隔壁的人一样的皮肤好的血液你那边一样那样的但是我们要让他们最近去和皮鞋你的表弟弟带来了还是会被你说那些的你说这些人要不一定很想把你说这些东西带来一个不同的东西我就不觉得啊你把我操你把我操你把我操你把我操强强还是不觉得表弟会被死啊真的是的很高兴起来就带来我表达的应该给你的活我相信的还是很好的不用不期待你而且很多人想要完全的利益一定是想加的什么法你可能很想在哪一点就马上你说的你什么你不用那些مشتری های دین یعنی گرایش پیدا کنندگان به دین از چه گروه هایی هستند؟ آیا مردمی که به حسب طبع به حسب از می کنند که ساختمان اولی و از فرش اسمش هرچی مقدر بگذاریم مردمان نجیب و شریف گرایش به دین پیدا می کنند یا اغلب مردم نجیب و شریف اونهایی که در خود احساس شرافت می کنند اونهایی به طرف دین توجه نمی کنند فقط افرادی که شرافتشون باختن و فراموش کردن توجه پیدا می کنند در عمل که ما میدیم اگه از این طرف در بیا ایراد میگیرن به ایراد هم یه هر کس بدش که بیان آقا این افرادی که مؤمن هایی که شما میدید این بعد اینها افراد پاکی هستن اینها رو دید اینجور پاک نساختن اینا اول پاک بودن بعد آمدن به طرف دید اگه کسی به این صورت ایراد میگیرن یه خودی نزدیشتر است به قبول تابعه صورت بگم من اخلاقی که پاکی و شرافت و همه چیزی که دارم ترایش میکنم چون این به از دست میدم اون وقت شرافت ها به یک امر دیگری به نام خدا میرمستم بلا آدم بیرم این نکات ضرائف قرآن چجوری یه مثلا این مورد سؤال از قالبان میگم آقا چرا قرآن میگوید مثلا این مزیر این زیاد از درایت قرآن لیکن کتاب لاری بسیح و بن و المتقین و بن و المتقین هدایت هست برای متقیان کنهو یعنی اینکه شاید میکنم که فرض بر این است که اول افراد متقی هستند بعد قرآن متقیها را هدایت میکند و اینکه قرآن غیر متقیها را متقی میکند یعنی اینکه متقیها را هدایت میکند یا در سوره مبارکه یاسین میکنیم که یاسین و القرآن الحکیم إنك لعلى صراط القرآن الحكيم إنك لعلى صراط المستقيم إنك لمن المنحدين على صراط المستقيم تجدير باية فضل يتنظر من الشيء من اتبع الرحمن من اتبع وخشي الرحمن بالغيب من مصيبة من آيات الرياض حالا نزدیر این تلکن زیاد داریم این را جواب دادن یعنی در تفسیر ابنزان که یاد میکنن ها این مطلب که این سالها دارای دو گونه هدایت هستن هدایت فکری و هدایت به اصطلاح اقتصادی و قرآن میخواد بگوید به این که تا چکی چراغ هدایت فکریش روشن نباشد هدایت اقتصادی برای این فایده ندارد یعنی این در واقع همون مطلب است که تا انسان انسانیت خودش را انسانیت فکری خودش را از دست از تاهیر نکرده باشد فایده ندارد یعنی اشخاص نقص شده به انسانیت و از دست داده اینا هستن که تعلیمات انبیا برای اونها مفید نیست یعنی عکس حرف اینها و واقعی یعنی تجربه و واقعیت هم رو نشون میدهد مثلا ببینید در سوره چی که من شروع میکنم همینجوری در برداشتن بلد سوره میدهد ارایت الذی کذب بالدین دیده این چیزی که دین به دروغ رو دین داره اولا به صورت تعجب که این چه انسان باشد و دین به دروغ رو دین داره بعد مشخصات این زده بکنه مشخصات چه یک آقا این از انسانیت که خارج شده دین به تکبیر میکنه فدالکن یدی یدی اول یکی یه همین کسید که یکیم را شدت میراند از تو یعنی اینا که شرط انسانیت و افتقلت انسانیت را کنی کنی که انسان نسبت به یکیم عاطفه داشته باشه ولا یحل علی طعام المسکین این کسید که برای طعام مساکین و تغذیه کردن مردم گرسنه خوشش ندارد، حضر ترویر ندارد، تاغیر ندارد یعنی این اول انسانیت که از دست داده قادم که انسانیت را از دست داده قهران اصلی اسلامیت را از دست داده قبلن یعنی دیگه نمیتونه این یه انسان طبیعی بگیرید این یه انسان مسخ شده خیلی خود، قرار دارم جد مطلب تاعت شدید خواست عرض بکنم که می‌بینید حرف های اینها صرفا یک سلسله فرضیه های بدون دلیل است بلکه فرضیه هایی که دلیل همیشه بر خلاف این فرضیه هاست من چنین سایر ترجیح هایی که گفتم در همه اتیاد مهمتر این ترجیح مارکسیست هست که دین عرض کنم که اختراع طبقه استثمارگر هست. حالا این چیزی که دلیل این هم هیچ دلیل را دارد هم واقعیات تاریخ و واقعیات حاضر نفی میکنه این را کاملا دلیلی ندارد و دلیل ها همه در جهت خلاف. حالا این ها رو گفتیم. حالا ما میخوایم ببینیم که نظر قرآن در باره مبنا و منشأ دین چیست. ما یه باید دین را به عنوان اون چه ادیانی پیغمبران عرضه می شود بر مردم دین را نگاه می کنید که این معلوم است که منشأش الهی است. یعنی آیا همین وحی که معارفی را به عنوان معارف دین عرضه می دارد و اخلاقی را به نام اخلاق و تربیتی را عرضه می دارد و قانون مقرراتی را عرضه می دارد و در مجموع همین که یک راهی را برای انسان، برای فکر و برای عمل انسان عرضه می دارد. این یک مبنا در ریشه هم در چوبه مردم، در مردم، در انسانها دارد. ممکنه کسی که از این حرف بزند حالا گذشته از این که فقط مثلا این وقتی باید تعلیمات قرآن موافق نیست از نظر تعلیم خاص قرآن، ولی از نظر این که مثلا نظر از تعلیم خاص قرآن یه اندی در خلاف طبیعت دین نبود که آقا به کسی میده آقا دین فقط یک چیزیست که خدا به وسیله وحی بر بشر عرضه داشته است. ولی بشر قبل از این عرضت عرضه شدن یک حالت تفاوتی راجع به دین و لازمی داشتن. گفتیم که این وقت مثل بشر می شود مثل یک دیوار، مثل یک صفحه سفید، مثل یک کاغذ سفید نسبت به خطوطی که روی این کاغذ نقش می شود که فقط این کاغذ یک حالت قابلیت و امکان درش هست به معنی یک حالت متفاوتی. برای این کاغذ امکان این هست که چیزی روش نوشته بشود، چیزی هم روش نوشته نشود. یعنی نسبت نوشته شدن و نوشته نشدن با کاغذ علاقه بگیرد. اون چه که نوشته میشود آیه قرآن نوشته میشود یا دیگر تو قرآن نوشته باشد در این کاغذ علف بگیرد. ممکنه کسی اینجور بگوید که بشر به حسب سرشت خودش صرفا یک حالت امکان به یک حالت بیتفاوتی نسبت به دین دارد. فقط خدا پیغمبران را مدرس فرمود، با اینها آمدن دین را به بشر تعلیم دادن. این چیزی که بشر این حالت بیتفاوتی و این کسی اگر چونه حرفی رو جمع کنه چونه که منکر عدیان شده و حرفی چه کنه شده نبی نظریه این دیگر این هست که من اون چه که پیغمبران عرضه داشتن نه چیزیست که انسان نسبت به یک حالت بیتفاوتی به یک حالت تصاوی داشته است، بلکه یک چیزیست که ابتدای او در سرشت و ذات انسان هست. یعنی طلب او، خواست او، جستجوی او در طبیعت انسان و در فرشته انسان هست. اون وقت حالت پیغمبران حالت باغبانی می شود که گلی را پرورش می دهد، درختی را پرورش می دهد. یعنی در خود این درخت و در خود این گل استعدادی برای یک شیء خاصی هست، یعنی یک طلبی برای شیء خاص هست. این هسته خورما را اگر بزنی می کند یا هسته زردالو، اینجوری که یه هسته زردالو بی‌تفاوت باشد، برای خورما شدن یا زردالو شدن یا آلبالو شدن با اشتیار با باغبان است که بیاد این را زردالوش بکند یا خورماش بکند یا آلبالو بکند یا گیرت یافتی. یا برعکس اون یکی دیگه با مثلا پچه که مثلا شاخ مثلا درخت بید مثلا بازی یا دیگه خودشم همین جور. نه، انسان در انسان یک فطرتی وجود دارد، یعنی به معنی یک تقاضایی. این چه که پیغمبران آمدن پاسخگویی به تقاضاییست که این تقاضا در فرشت بشر وجود دارد. در واقع اون چرا که بشر به حسب فرشت خودش در پیشتی هست و بوده است و خواهد بود، پیغمبران این رو در اون عرضه داشتن و عرضه می کنند. این همین معنی فطرت هست که عرض کردیم. حالا اولا بگیریم که در معارف اسلامی اشاره‌ای به مسئله فطرت هست، یعنی چه تصریحی و اشاره‌ای یا اشاره‌ای به مسئله فطرت هست، یعنی این جای شکی که در اسلام مسئله فطرت شدیداً مطرح است، منتهاش در تعبیر از فطرت علما در استنباطشون ممکن است مختلف و متفاوت باشد، ولی اصل این که چیزی به نام فطرت، به نام فطرت دین، فطرت اسلامیت، فطرت توحید به نام های مختلف گفته شده است در سرشت انسان هست، یعنی علمای اسلامی اهم اشیاء و چنی هیچ اختلافی نیست. حالا یک مقداری که فقط من اشاره میکنم، یکی از اونها همین آیه معروف فطرت است که در سوره مبارکه روم است: فعد من وجه کرد دینی حنیفا. چهره خودت را به سوی دین بکن، به شکل پایدار که به پا دار، یعنی پایدارش نگردا، توجه خودت رو به این سو بکن. حنیف هم در حالی که حنیف گفتی شاید نزدیکترین ترجمه معناش همین حقیقت‌گرا، در حالی که حقیقت‌گرا و حقیقت‌گرا هستی. فطرت الله التی فطر الناس علیها، در تو باد این فطرت الهی، یعنی همین دین که فطرت الهی، فطرت الله التی فطر الناس علیها، این فطرت الهی که خدا همه مردی خلقت الهی به تفاوت ملاقات در خلقت این دین، این یک چگونگی خاصی در آفرینش انسان، این چگونگی خاص که خدای متعال همه انسانها را در این چگونگی آفریده است. یا تبدیل به خلق الله تغییر پذیر نیست، جزء سرشت انسان است. تا انسان در عالم هست، تا انسان انسان است، انسانی که متولد بشود در سرشت متولد بشود، یعنی سرشت را میشود در انسان ها بغض کرد و تغییر داد و تبدیل کرد به چیز دیگر. بعد به نظر ذلک الدین القیم، آن دین راست و فوق العاده راست و مستقیم. این آیه در کمال صراحت دین را فطرت الله برای همه مردم می شود. حالا اگر لازم بشه بیشتر باید کنیم باید درست میکنیم. آیه دیگر این آیه معروف است که به آیه در معروف شده است. تفسیر آیه را بگذارید که من بعد براتون حال بکنم. باید اخذ ربکم من بنی آدم من ظهورهم ذریتهم و اشهدهم علی انفسهم علشت برد بکن قالی بلا شهدنا داله انتقیل اینا کننا انهادا غافلین انتقیل اینما اشرک آباؤنا افتغلقنا بما فعل المسلمین ایلی عجیبی. تفسیر آیه را بگید من دوست بسن که دیگر بگم بعد آیه را براتون مفصل در تفسیر. این هم یه آیه شروع این بعد شروع همکنی شروع این هست از به اواخر شدن آیات دیگری هم در قرآن هست، یعنی بدون صراحت شاید نباشد، ازش بعضیش کمتر نیست. مثل این حدد افالله شک کن فاطر السماوات والارض، آیا در خدا شکی هست؟ خدای فاطر آسمانها خالق آسمانها و زمین، یعنی در رابطه انسان و خدا چون مثلی خدا شکنون به انسان هست، در رابطه انسان و خدا مطلب به گونه نیست که جای شک و تردید نیست، اصلا مطلب جنبه استدلالی و نظری نیست که یه کسی یه نظریه رو انتخاب بکند کسی نظریه یه دیگر رو انتخاب بکند. اگر مطلب به صورت صحیحش طرح بشود احد شک نمی کند. حتی اگر کسی شک میکنن مسئله را به صورت سویتر در غیر خدا شک کرده اتفاقی داشته خدا، و یا این که من شک نداره خودش رو بیاد میدن زد و ظهور میدن زد. این آیه هم با میتونیم به آیاتی بگیریم که آیاتی فکر اگر در آیه دیگر یا هست، این آیه بیشتر نشده هست، آیه که مطلبی را به صورت همچین رمز سمبولی که بگر کردن اینا عرضنا الامانت على السماوات والارض والجبال فأبينا نحملها و اشتغنا منها و عمل على الانسان انه كان ظلوما جهولا. ما اون امانت را بگر انده بگر اون امانت چه امانتی؟ اون امانت را عرضه داشتیم در همه موجودات. ما عرضنا الامانة على السماوات والارض والجبال، آسمان زمین کوها مخصوصا اشیاء خیلی بزرگ و نام برده است و عدیم احیح بله در غلی همه چی همه امتناع کردن از پذیرش این امانه. یک موجود قبول کرد که این امانت را از اونا بگیرد، تحمل کند، تحمل کند این امانت را به این انسان.
بعد هم میفرماید این انسان ذلیل و جهول بود. این آیه خیلی ریست برسد. حالا اینکه این آیه ناظر به همین مسئله فکرت باشد یا نباشد، همین خواستم اشاره کرده باشم. این آیه رو من وقت ندارم بهش به تفصیل بحث بکنم. همین آیه ذر و آیه فکرت برسد. آیات دیگری در قرآن است که اونها به این صراحت نیست، ولی البته در مفسرین بعضی ها به این شکل تفسیر کردن. آیاتی است که می فرماید که ولئن سألتهم من خلق السماوات والارض لیقولن الله، یعنی از این مردم، از این کافران، از این مشرکان اگر بپرسید که کی آسمان و زمین را آفریده است، میگویند الله. این آیه را دو جور تفسیر میکنند. بعضی میگن که مقصود قرآن این است که اینها اعتقادشون به خالقیت الهی، اعتقادشون کامل است، یعنی اینها خدا را خالق میدانند و بت‌ها را خالق و شریک در خالقیت خدا نمیدانند. عیب کار اینها این است که با اینکه خدا را خالق مطلق میدانند، معذره که در عبادت غیر خالق را شریک خالق قرار میدن. حالا این باشه، این بیان همون اعتقاد متعارف و معمولی مردم مشرکین زمان پیغمبر. ولی بعضی میگویند به اینکه قرآن میخواد بگوید که اینها الان در بحثت اعتقادات سخیف خودشون برای خدا غیر خدا را شریک قرار میدن، حتی در خالقیت. ولی شما یعنی دین شریک قرار میدین، نه نهی که حالا اعتقاد به شریک دارن، اصلا فکر در این زمینه ندارن. ولی شما اگر اینها را ازشون بپرسی بگی آقا تو چی عبادت میکن، نشبیه خالق، بعد میگه که آقا خالق کیه، اون وقت فطرتش جواب میده که الله. خب این آیات رو هم گفتن. حالا ما فعلا با آیاتی که زیر وجه این هست نکاری نداریم. دو جمله من سه جمله براتون نقل میکنم. یک جمله از حضرت رسول، یک جمله از نهج البلاغه، و یک جمله از صحیفه سجادیه. البته اینها را در این نمونه ذکر میکنم، و الا در باب فطرت ما بیش از اینها حدیث و روایت داریم. جمله‌ای که از رسول اکرم رسیده است که این حدیث را بیشتر اهل تسنن روایت کردن، ولی شیعه هم روایت کرده است. اونها بیشتر شاید بسن متعدد روایت کردن، در شیعه من یک جا بیشتر برخورد نکردن. حدیث معروف کل مولودن یولد علی الفطره. فعبداه یا الا ان نبیت که فعبداه فعبداه یا حضدانه و یا نفسرانه و یا نجسانه. هر مولودی که متولد می شود بر فطرت الهی، بر فطرت اسلامی به دنیا می آد. پدران مادران معلومه که اینها به عنوان عوامل خارجی، نمونه عوامل خارجی ده، اینها هستن که اینها را تغییرشون میدهن. یهود اونجا اگر یهودیش یهودیش میکند، نصرانیش نصرانیش میکند، مجوسیش مجوسیش میکند، هر که هر گروهی هست اون گروهیش میکند. جمعه ای که در نهج البلاغه است این در چیز است، در احادیث اهل تسنن در صحیح بخاری و در شیعه در کافی. من این را در بهار البته من قبلا دیده بودم، ولی احادیثی که در بهار نقل کرده بود اینها را تقریبا میشه گفت که همه از مآخذ اهل تسنن بود. و من یه وقت اشتباه که میکردم این حدیث را شیعه در کتب معتبرش نقل نکرده، چون بهار هم که نقل میکرد از کتاب غابال اللالی ابن عبی جمهور احسایی نقل میکنه که او کتاب چندر معتبری در حدیث نیست. ولی بعد در تفسیر المیزان دیدن از کافی هم نقل کردن، من الان خودم در کافی یادم نیست که دیده باشم در این جایی، ولی تفسیر المیزان از کافی معلوم می کنم در ذیل همین چیزم هست، در ذیل همین آیه فرقیم و شکل دین حنیفا. حلیل این حدیث در نقلی که اهل تسنن کردن یک ذیلی هم درش نقل کردن، بگم پیغمبر بعد این مثال ذکر کرد، این مثال هم جالب است، فرمید بیدید که شما تا حالا هیچ وقت مثلا به گوستان نمونی که آیا یک گوستان را دیدید که از مادر متولد بشه گوشش بریده باشه؟ یک گوستان از مادر با گوش سالم به دنیا میاد، بعد انسان ها گوش حیوانی میبرن. مثال میزند فطرت اسلامیه را به همین گوش سالم که مقتضای سرشت طبیعت انسان هست، بعد غیر اسلام را به گوش بریده که یک عامل خارجی یا چاهوی را یا کاردی را بیداره گوش بریده میبرده. این یعنی اونی که در نهج البلاغه است این است، در خطبه اول نهج البلاغه است بعد از اون که خلقت عالم و خلقت آدم به اینها را اشاره میفرماید، می‌فرماید نوبت مسئله بعث رسول می‌رسد، می‌فرماید فبعث فیهم رسولا، خدا رسولان خود را در میان مردم مبعوث فرمود. ولا ترى إليهم أنبیاء، انبیای خودش را یکی بعد از دیگری فرستاد، یعنی دیگری قناعت نکرد، ولی پشت سر هم فرستاد که هر کدام آمدن به تأیید و تأکید قدری رو کردم. چرا؟ لیستعدوهم نفاق فکرته و یبکروهم منسی نعمته و یسیروا لهم دفائن العقول و یحتجوا علیهم بالتبلیغ. این دو تای آخر را ممکنم این پس پیش گفته باشم. می فرماند خدا پیامبران به فرستاد برای چی؟ یکی بعد از دیگری، یکی بعد از دیگری. اینجا خانم جلالی گفت که آیا پیغمبران آمدند برای اینکه یک چیزی را ابتدا به ساکن به مردم بدن، یا آمدند چیزی را که پیمانش در سرشت انسانها بود اون را از مردم بخواهم؟ بفرمید روی از تعدیرون نیسا و فطرته، آمدن از مردم بخواهم وفای به پیمانی که در فطرتشون هست. آمدن به مردم میگه ای انسانها، تو در اون عمق فطرتت با خدای خودت پیمانی بستی، من اما آمده این که وفای به اون پیمان را بخواهیم، یعنی ابتدا به ساکن نیست، یه چیزی که وجود دارد آمدن این را به اصطلاح به فعلیتش برسانند. مثل این که میرا شما بیایید از یک افرادی برای یک کاری قول بگیری، یه وقت نه قولش قبلا شما یه کس دیگر گرفته است، دفعه دوم شما میگید میگید آقا این موضوعی که قولش دادید آمدیم که عمل بکنیم. امیرالمومنین میفرماید به این که پیغمبران آمدن از مردم ادای میثاقی که در فطرت هست از مردم بخواهند، و یذکروهم منسی نعمته، نعمتهای خدا که مورد غفلت و نسیان بشر است آمدن اونها را بیاد بشر بیارند، یعنی به عنوان مذکر و یاد آور آمدن بشر رو توجه دادن به چیزی که از او قاطر است. یعنی آمدن در اینجا آمدن که مذکر باشند نه معلم. البته پیغمبران معلم هم هستن، ولی اینجا ببینید در قرآن پیغمبر هم به عنوان مذکر یاد آور شده هم به عنوان معلم. اون چی که مربوط به فطرت مردم است اینها را پیغمبر به اون عنوان مذکر یادآوری کننده وَيُذَكِّرُهُمْ مَنْ سِيَّ نِعْمَتِهِ. این تعبیر سوم یا چهارم این دیگه باز از همه اینها انیسکار است. وَيُسِيرُ لَهُمْ دَفَائِنَ الْعُبُورِ. دَفَائِن یعنی گنجینه ها، دفینه ها، گنج ها. من گنج را در زیر زمین دفن می کردم، گنج را دفن می کردم، یعنی گنج را معمولا دفن می کردم، نه برای این بود که فعلا که مثلا فاسد نشود، دفن می کردم برای این که کسی از او اطلاع پیدا نکنند. برای اینش را خاص می پاشیدم که هر کس می آمد می را می فهمید از اون این گنج را می شد و می دونید که اینجا زیر پای او گنجی بودید دارد. پیغمبران آمدن مردم را آگاه کنند که آقا در عمق روح شما، در عمق عقل‌های شما، در عمق در اعماق عقل‌های شما، در اعماق ضمیر شما، یعنی ضمیر باطن دیگه، در اعماق ضمیر باطن شما گنج‌ها وجود داره. خودتون قفل آمدن چکار کنم؟ آمدن یشتی یه روی لهم دفعه ملعه بود، من به روی گنجا را عقب بکنم تا بشر متوجه بشه عجب این همه گنج در ما وجود داشته و ما بیخبر بودیم. میدونی در همه احوال خدا با او بود، او نمیدیدش از دور خدایا میکرد، سالها دلطلب جان جمع از ما میکرد، اون چه خود داشت به بیگانه پنن نمیشه. و یسیری لهم دفائن العبول. از این جهت است که در قرآن ما به دو گونه آیات برمیخوریم، آیات آفاقی، آیات انفسی. آیات آفاقی یعنی اون چه بیرون از ضمیر انسان است، از سنم که کوه و دریا و گیاه و حیوان و انسانهای دیگر و شرقت انسانهای دیگر، آسمان، زمین، ستارگان هست چیز. ولی آیات انفسی یعنی اون که در ضمیر خود انسان وجود دارد. و قرآن برای آیات انفسی اهمیت بیشتر از آیات انفاقی قائل است. ولی اصطلاح آفاق و انفس از خود قرآن گرفته شده است که فرمیده سنریهم آیاتنا فی الآفاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه بالحق. این اصطلاح که بعد آفاق و انفس در اصطلاح علمای اسلامی آمد از قرآن اختباس شد. ببینید در تا کجا برای انسان اصالت قائل شده است که برای انسان یک ضمیر باطنی بالفطره قائل است. یک ضمیر باطنی فطری قائل است. و یسیر لهم دفائن العقول و فی الارض آیات للموقنین و فی انفسکم افلا تبصرون. و در خود شما آیا نمیبینید و چرا نمیبینید؟ جمله بعدش یا یعنی جمله قبل از این نظر بودت که از شادم درست یادم نیست و یحتجو علیهم به تبلیغ. پیغمبران باز آمدن که بار دیگر که مذکر مردم هستن و تبلیغ میکنن مردم را و ابلاغ میکنن رسالت خودشون را به مردم، این وسیله احتجاج کنن بر مردم، یعنی اتمام و حجت کنن بر مردم، دلیل برای مردم بیاورن و اقناع کنن مردم را، عذر را از مردم بخواهند. این هم جمله منهج البلاغه. جمله این در صحیفه سجادیه است. این جمله اتفاقا در اولین دعای صحیفه سجادیه است که دعایی است که با حمد و ثنای الهی شروع می شود، اصلش همه دعا دعای حمد است. در همین اوایل این دعا این چند جمله آمده است: ابتدع خود به قدرت الخلق ابتدا، ابتدع با این ابداع کرد با قدرت خود خلق را، آفرینش را ابداع کردنی. گفتیم ابداع به معنی یعنی خلقتی معذبون یک مثال و تقلید، که گفتیم که آفرینش بشر، بشر هم در عالم خودش در یک حد خودش نوع آفرینندگی دارد، ولی آفرینندگی بشر هر مقدار هم اسمش ابداع بگذاریم باز از روی مثالش طبیعت و خلقت هست. ولی خداوند متعال که خالق عالم هست، اون دیگه برای او قبل از این چیزی نبوده که از روی یک نقشه خلق بکند. ابتدع به قدرت خلق ابتدا و اختراهم على مشیته اختراع، اونها را بر طبق مشیت خودش اختراع کرد. اختراع کردنی بس خود اختراع همون معنیش این همون معنی ابداع میرسونه، یعنی از نوعی خداوند اختراع است. مثلا اگر فرسون که این ذات صوت را یه کسی است، اول این را میگیم اختراع کرده، بعد دیگران هرچی میان میسازن دیگه عمل اینها اختراع شمرده نمیشن. ثم سلك بهم طريق ارادته وبعثهم في سبيل محبته، اینها را آفری، بعد اینها را در راه سلك بهم، در راه سلوک کردن، در راه رفتن است. سلك بابی که ذکر می شود با تعدیه، یعنی راه بردن، بعد اینها را براه برد و براه انداخت در طریق اراده خودش. به قرینه جمله بعدی معنیش این است: در طریق این که خلق او را اراده کنند، نه در طریقی که او اراده کرده است. در طریق، در چه راهی؟ در راهی که او را می خواهند، در این راه اونها را برا انداخت و به حرکت در آورد. جمعه بعد بیشتر نشان می کنم: و بعثهم فی سبیل محبته، خلق را در راه محبت خودش برانگیز. خیلی جمعه عجیبی است. یعنی اصلا تمام این حرکت ها و جنبش های خلق چه خودشان بفهمند چه خودشان نفهمند، در طریق محبت خدا در مسئله عشق بحثی تحر کردیم. حتی اونی هم که غیر خدا را می جوید، محرک اصلیش جستجوی خدا اشتباه مصداق کرده. و بعثهم فی سبیل محبتی، حالا کلمه خلق که در ابتدای این جمله بود ابتدع به قدرت خلق، ممکنه مقصود مطلق خلق و آفرینش باشد که قرآن شامل انسان هم میشه. اون وقت معنیش اینه که تمام دار وجود در طریق محبت الهی در حرکت هم، او اون گیاه هم که حرکت می کند بود عشق و اون چیزی بر سر ندارد. اون سنگ هم که اسمش گذاشتیم با قوه یه جاذبه حرکت می کند در واقع غیر از این که حق و ذات حق رو جستجو می کند و محبت او در ذات او هست چیزی دیگری نیست. آیات مثل این میشه این الله یسبح و بحمده ولکن لا تفقهون تسبیحهم افغیر دین الله یبغون وله اسلم من فی السماوات والارض ولله یسجد من فی السماوات والارض و ما فی السماوات والارض. آیات مختلف متعدده. سبح لله ما فی السماوات والارض، سبح لله ما فی السماوات و ما فی الارض. اگه اینجور باشه که اصول دامنه خیلی وسیع می شود، یعنی یک جهاندیری دیگری عجیبی به ما می دهد قرآن، که خیلی خیلی این جهاندیری دیگر وسیع و عجیب است. خب البته این که شعرهای عارف مسلک در این زمینه گفتن مثل اون شعرهای معروفی بذارم مال نظامی بذارم مال نظامی باشد، خبر داری که سیاهان افلاس چرا گردن گرد مرکز خاک، چی میخواهند از این منزل بریدن، چی میگویند از این محمل کشیدن، در این محراب گه معبودشون چیست، از این آمد شدن مقصودشون چیست. بعد میگوید که همه هستن سرگردون چه پرگار، پدیدارنده خود را طلبکار. همین حقیقتی من برای اولین بار که حالا یادم نیست که اول کدام را توجه کردم، دوم اونجا یادم نیست، این جمله را و اون شعر و اون عرض کنم که شعر معروف در اون غزل معروف که در این شعر شروع می شود، ما در این در نتای حشمت جا آمده ایم، از بد حادثه اینجا به پناه آمده ایم، قدید ره رو منزل عشقیم، زی سرحد عدم تا به اقلیم وجود این همه راه آمده ایم. راز آفرینش محبت است. چه غزل خوبی هم هست این شعر که همه شعر کلیسی آدم نیست، آبرو میره و به عبر خطاشوی ببار که به دیوان عمل نام سیاه آمده ایم. از بخورم که حد در این زمین خیلی خیلی گفت شده است دیگه، حالا اون حرفایی که دیگران در این زمین گفتن، حالا یه چیزی شاید براتون بگم که دیگه وزنی حافظ دارد که میگوید روشن است، همین چون همین معنی سای براتون از بکنم روشن است پرکه حافظ در این زمینه که زیاد داره ایک دوتا نیست، ولی ایک ایش دیگه روشن تر هست. روشن از پرتوه رویت نظری نیست که نیست، مخواد بگوید بیم که هیچ کس نیست حتی اونی که منکر است که باز نظر او از پرتوه روی تو روشن نباشد، خودش منتاج نمیداند و نمیفهمد. منت خاک درت در بسری نیست که نیست، همون را تأکید میکنه با این مبارد. ناظر روی تو صاحب نظرانم داری، سر گیسوی تو در هیچ سری نیست که نیست. گروه صاحب نظر اونها که تو رو میبینن و میفهمن که میبینن، و گروه دیگر اونهایی هستن که میبینن و خودشون نمیفهمن که دارن میبینن. مسیحات نیست که از پرده برون افتدراز در نبر نیل سرندن، خبری نیست که نیست. حاجی سبزواری صاحب کتاب منظومه که حکیم و فیلسوف و عارف و فوق العاده مرد متقی باحالی است و گرچه شهرتش به علمش است و ولی مقام عملش از مقام علمش بالاتر است. شعر می گفته هم به فارسی هم به عربی، البته خود شعر درجه اول نیست، ولی شعرهای خودم زیاد دارم و این شعرش واقعا هم عالی. همین غزل حافظ را او استقبال کرد و بعض یکی دو تا شعر توش هست که یکی دو تا شعر تماما همراهی به شعرهای حافظ شده و خیلی از شعرات بوده سرده. میگه شورش عشق تو در هیچ سری نیست که نیست، منظر روی تو زیب نظری نیست که نیست. همین حرف حافظ را به این عبارت نیست. نیست یک مرغ دلی کش نفکندی به تفس، تیر بیداد تو تا پر به پری نیست که نیست. به فغانم به فراغ رخ زلفت به فغان، سگ کویت همه شب تا سحری نیست که نیست. نه همین از غم اون سینه ما فت چاکه است، داغ او لاله صفت بر جگری نیست که نیست. شعر خیلی معروفش که بیت الغزلش هست این شعر است: موسی نیست که دعوی عمل حق شنود، ورنه این زمزمه اندر شجری نیست که نیست. چشم ما دیده خفاش صفت بود، دیده خفاش بود، چشم ما دیده خفاش بود، ورنه تو را پرتو حسن به دیوار دلی نیست که نیست. در تخلص سبوش افسار شنو نیست اگر نه افراد، برش از عالم معنا خبری نیست. به هر حال این جمله صحیفه سجادیه هم جمله فوق العاده عجیب و پرمغز و پرمعنی. حالا اگر ما ابتدع به قدرت الخلق، خلق را به معنی مطلق آفرینش بگیریم، بخور یک فلسفه عمومی برای کل آفرینش هست که شامل انسان هم هست. اگر نه خلق را مخصوص در اینجا مخصوص انسان ها بدانیم، خب باز هم که شامل انسان ها می شود. این های چیزهایی که بود که من به طور نمونه هستم عرض بکنم که اینها در مدارک اسلامی هست. حالا اینجا من براتون یک مقدمه کوچیکی توضیح بدم، بعد به شرح آیات بپردازم. همون دعایی رو گفت و فیه آیه دیگم بود که من یادم رفت بودم، در وسط ها یادم آمد، قبلا به ذهنم سپرده بودم. ببینید در سوره مبارکه یاسین اینجور میفرماید که الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین لأن اعبدونی هذا صراط مستقیم ولقد اضل منكم جبلا كثيرا افلم تكونوا تعدلون. سخن از یه عهد پیمانی بنی آدم، فرزندان آدم، سلب یه نفر دو نفر، یه امت دو امت هم نیست، ای فرزندان آدم، آیا من با شما پیمان نبستم؟ سخن از یه پیمان به میان آورده، میگه من با شما قبلا قرارداد بستیم، پیمان بستیم با یک دیگر. الم اعهد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان، شیطان پرستش نکنید. یه پرستش شیطان، اون شیطان پرستی به معنی که محراب به شیطان مجفلش بسازید، همین تبعیه در شیطان. بانی عبودیونی ما با هم دیگه پیمان بستیم که او را پرستش نکنید، ما را پرستش کنید. حالا صراط مستقیم، راه راست شما که شما را به کمال و سعادتتون میرساند این هست. این هم یاد حالا مطلبی که خواستم براتون مقدمتاً عرض بکنم، روزهای پیشم ظاهراً عرض کردم. یعنی یادم نیست اگرم گفته به شما لباس فکر شد من در باب فطرت، ما دو نوع فطرت میتونیم داشته باشیم که با یک دیگر اینها مانع الجمع هم نیستن و بلکه با هم دیگر هست. یکی فطرت ادراکی و دیگر فطرت احساسی. احساسی به همه معنی است که ما جمع میبندیم احساسات میگیم.
فطرت ادراکی
معناش این است که دین یا خصوص طوری وقت شما که شما را به کمال و سعادتتون میرساند این هست. این هم یاد
حالا مطلبی که خواستم براتون مقدمتان عرض بکنم روزهای پیشم ظاهرا عرض کردم
یادی یادم نتذارم گفتم شما را باید فکرات شد من
در باب فطرت
ما دون فطرت میتونیم داشته باشیم که برای دیگر اینها مانعت الجمع نیستن و بلکه با هم دیگر هست. یکی فطرت ادراکی و دیگر فطرت احساسی. احساسی به همون معنی است که ما جمع میبندیم احساسات میگیم.
فطرت ادراکی
معناش این است که دین یا خصوص طوری که این باشه پدر بحثه از این باشه کل دین و همیتن بحث رو کنیم دین یا خصوص طوری از نظر ادراکی یعنی از نظر فکری برای بشر فکری یعنی یه فکری است که عقل انسان به فطره او را میپذیرد یعنی برای پذیرفتنش نیاز به تعلیم و تعلم و مدرسه یعنی هر چرا که ما از نظر ادراک بگیم فطری معناش این است که یا دلیل نمیخواد بدیهی اولی یا از قضایی است که اگرم دلیلش ایشا همراهش هست قضایا قیاساتها معاف چون دلیلش همیشه همراهش هست بازم نیازی به این که معلمی در مدرسه آموختبا او را بهش آموزانیده باشد آموخته باشد نیازی بهش نیست این من میگیم ادراک فکری پس مربوط به عالم فکر و ادراک و عقل می شود حالا برای این من براتون باز یک نمونه از حدیث بیاورم حدیثی در تفسیر صافی از امام عسکری علیه السلام نقل کرده حدیث خیلی مفصلی هم هست اگر که سند اون حدیث چندان معتبر نیست ولی مضامین حدیث مضامین است که شیخ انصاری میگوید از مضامین این حدیث علائم صحت نموده است در ذیل آیه ایشون جالب هم هست توجه بفرمایید در ذیل آیه و منهم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی قرآن توده بی سواد یهودی را انتقاد می یعنی علاوه بر انتقاد علما که سر جای خودش هست از این اخبارشون و علماشون بسید و من هم امیون لا یعلمون الکتاب الا امانی یک گروه از این هم یک مردم امی بی سوادی که اصلا از توراتشون جز یک سلسله آرزوها و خیالات خبری ندارن مثل توره مسلمان امروز اگه قد میدونه مثلا یه توراتی هست اما اجاز محتوی تورات چی هست هیچی نمیدونه چرا چیزه خیال بکنه تو توراتی که تو تورات نیست چیزه که تو تورات هست تو خبر هم داره وجود داره این قد میدونه طلاب شخصی از امام صادق سوال کرد آقا خود توبه عوام چه تفسیری دارن خود قرآن قبول بکنه که این مردم جاهلی هستن مردم بیمعرفتی هستن
هر چه به سر اینها آوردن علما آوردن. پس همه این نکوهش ها باید متوجه علما باشد دیگه. مردم عوام که افری نکنه اینه باید معذور بشن این در واقع. چرا قرآن از اینها انتخاب کنه؟ امام اونجا یک بحث مفصلی میفرماید که من در یکی از سخنرانی هایی که در این انجمن ماهانه دینی در 15 سال پیش در اردن می کردیم یادم این تحت چه عنوانی بود و اجتهاد در اسلام شاید در اونجا بود، قسمت های زیادی از این حدیث را من در اونجا آوردم. امام در اونجا یک بحث بسیار بسیار عالی را طرح می کند، تقسیم می کند علما را که چگونه هستند و چگونه نیستند و اقسام از اینها و علمای سو چنینند، علمای غیر سو چنینند، علمایی که بعد از کار برمیان اینها ضررشون در اسلام از لشکر یزید بن معاویه علیه حسین بن علی بیشتر است از اینها. در ازم می رسد اینجا و اما توده عوام تمام می فرماید نه، این مسائلی هست که اینها درس خوندن نمیخواد که بگیم چون درسش نخوندن پس معذورن. یه مسائلی عوام معذورن مسائلیست که باید درسش بخونن، درسش نخوندن، دیگران مانع شدن درس بخونن، این خواهران معذورن. ولی یه مسائلیست که درس خوندن نمیخواد، انسان اضطرارن به حکم معارف فکری قلوب قلب خودش اون رو می فهمد. بعد مثال ذکر می کنه، چه مثال عالی می فرماید بیم که عوام یهود علمای خود رو می دیدن که اینها دستور تلالا می دن، دستور پاکی می دن، دستور ربا نخوردن و صوت نخوردن میدن، ولی به همون هایی که دستور میدن خودشون عمل نمی کنن، ضدش عمل نمی کنن، به چشم خودشون میدیدن. بعد من همه وقد اوتر رو به معارف قلوبه هم، انسان اضطراراً و جبران به حکم معارف سرشتی قلبی خودش این نمی فهمد که اگر کسی دستوری داد خودش بر ضدش عمل کرد به حکم نباید اعتماد شد. این دیگه باید تردش کرد، این دیگه درس خوندن نمی خواد که در کدام دانشگاه این را آموختند به مردم که اگر دیدید عالمی به شما دستور تقوا می دهد ولی خودش تقوا ندارد از این فعلی نکنید. دیگه تانش با دیدن نمیخواد، مدرسه دیدن نمیخواد، ایش فطرت هر کسی اینقدر رو میفهمه. حالا پس ببینید اینا رو میگیم ما ادراک اولیه فکری، ادراکهای اولیه فکری که اگر هیچ کسی هم به انسان یاد ندهد انسان بالفطره این مقدار رو میفهمه. حالا پس فطرت یکی به معنی فطرت ادراکی است، اون وقت در باب دین فطری است و یا بگیم توحید فطری است، اون از نظر ادراکی فطری است. این مطلب باشه. حالا دوم فطرت احساسی است. یعنی چه؟ یعنی توجه به خدا و هم توجه به دستورهای دین، حتی احساسات انسان انسان را به سوی خدا و به سوی دین میکشاند. دو مطلب دیگه، یه وقت انسان میگیم انسان بالفطره خدا را میفهمد، یه وقت میگیم انسان بالفطره به سوی خدا گرایش دارد، چشش داره، جذب میشه. حالا باید ببینید که
اون چشه در قرآن نعجل بلاغه صحیحه سجادیه کلمات ائمه اطهار آمده است در باب فطری بودن دین به طور کلی یا توحید. آیا مقصود این است که دین و توحید از نظر ادراکی فطری هستن، یعنی یک ادراک فطری هستن در انسان، یا مقصود این است که اینها یک گرایش فطری هستن در انسان، یک کشش فطری هست در انسان، یا هر دو است؟ یا هر دو است؟ از فردا انشاءالله که ما در باره آیات بحث میکنیم و بعد به تفصیل بیشتر قهرم شد برگردیم به همین جمله هم برگردیم، اون وقت این موضوع رو بحث میکنیم که آیا میبینیم که دین یا توحید، که خود این هم باز قابل بحث است، دین به طور کلی یا خصوص توحید که اصل اصول دین است فطریست، یعنی یک ادراک فطریست در بشر، یا فطریست یعنی یک احساس و گرایش فطریست در بشر. باشه باید فردا من از نظر من مانه همین ساعت 5 بعد از ظهر.